بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم، نتیجه مسابقات مسائل فقهی و جوائزشون رو اشاره کنم. برای اونهایی که ردیف اول بودن و ما جایزه سفر عمره رو تعیین کرده بودیم، نفر 2,500,000 تومان برای اونها هر نفر در نظر گرفتیم، و اونهایی که سفر عتبات عالیات نفری 1,250,000 تومان بتونن با هواپیما برند و با هواپیما برگردن. کسانی که سفر مشهد رو براشون در نظر گرفتیم، نفری 750,000 تومان که باز با هواپیما بتونن برند و برگردن. اینا که مشهد میخوان برن، اگر در اوقات شلوغی نرن، ما میگیم جا هم بهشون در زائر سرایی که در مشهد داریم بدن. بنابراین تابستان هم اگه متفرق بشن همه یک بار نرند میشه، در ماهای مختلف تابستان برن میشه، چون عدد 23 نفر گویا باشه. یه 7 نفر هستن ردیف اول یا یه 19 نفر هستن ردیف دوم، یا 23 نفر هستن ردیف سوم، یا چهارمی هایی که باید کتاب بدیم بعدن عرض میکنم. بنابراین اولی ها نفری 2,500,000 تومان که هزینه کافیه، و دومی هم 1,250,000 تومان که هزینه کافیه برای عتبات، و سومی هم 750,000 تومان که هزینه کافیه برای مشهده. چک های اینها رو گفتیم بنویسن و عصر میتونن اینا برن به ترتیب از دفتر ما چک هاشون رو بگیرن، چک نقد بگیرن. مجموعش خیال میکنید چقدر میشه؟ 51,000,000 تومان هزینه این مسابقه است. امیدوارم به این مقدار اثر داشته باشه انشاءالله الرحمن، و باعث تربیت طلاب و پیشرفت فضلا در مسائل فقهی انشاءالله بشود. این هزینه ها در مقابل پیشرفت و اینکه حوزه ها خالی از فقها مجتهدین علما نشوند، این از اینها مهم نیست. امیدوارم خداوند به همتون توفیق بده و بتوانید بهتر و بیشتر کار کنید و جوائز خدایی رو بگیرید، که جوائز الهی از همه اینها برتر و بالاتر است ان شاء الله. شریعتشون اضافه کنید انشاءالله. شرایط اقتصادی رو در نظر بگیرید، با این شرایط اقتصادی سخت ما شهریه رو داریم به موقع میدیم. خیلی توفیق الهی. سوال امام زمان خودمام نمیدونیم مبالغ هنگفت از کجا میرسه. مجموع شهریه خیلی سنگینه، ولی حواله امام زمان هر ماه هست. و اما برگردیم به بحث فقهیمون با یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در این بود که اعمال مکه، اون 5 عمل، زیارت خانه خدا، نماز، طواف، بعد سعی، بعد طواف نساء، بعدم نماز طواف نساء. بس در این بود که این پنجتا وقتش کی هست. چهار تا قول بود. قول اول این که وقت همون روز عید از یوم النحر، روز عید قربان، تغییر نیندازن. قول دوم این بود تا رد فردا هم مانعی ندارد. قول سوم این بود تا آخر ایام تشریق، یعنی سیزدهم ماه، تأخیر نیندازن. قول چهارم این بود تا آخر ذی‌الحجه مانعی نداره، تا آخر ذی‌الحجه مانعی نداره. بعضیاش ادعای قول اکثر کرده بودن، کثیر من المتأخرین. بالاخره مسئله خلافیه. گفتیم که سرچشمه این اقوال اختلاف روایات. چهار گروه ما روایت نقل کردیم، هر کدام دلالت بر یکی از این اقوال داشت. تمام این چهار گروه هم در باب اول از ابواب زیارت البیت بود، در جلد دهم وسائل. حالا صحبت این از جمع بین اینها رو چه کار باید کرد؟ اگر جمع نشه کدامش مرجح داره تا فتوا مطابق اون بدیم؟ سه طریق جمع در لابلای کلمات بزرگان دیده میشه. طریق جمع اول این که بگیم اینا از قبیل واجب و مستحب، نص و ظاهر. اون دو روایتی که میگه تا آخر ذی‌الحجه هم جایزه، این نص. اون روایتی که میگه تأخیر نیندازه از عید و از فلان، این ظاهره. اینا رو حمله بر کراهت میکنیم، اونا حمله بر جواز. روایاتی که میگه تأخیر از روز عید نینداز، یا تأخیر از فردا نینداز، یا تأخیر از ایام تشریق نینداز، همه اینها رو حمله بر کراهت میکنیم به قرینه نصی که در اون دو روایتی که میگه ربما اخرت من ایام تشریق، امام میگه خودم، حدوم صحیح هست، من خودم تأخیر از ایام تشریق انداختم. خوی صریح در جوازه. اونا ظهور در وجوب داره، تأخیر نند. پس تأخیرش بگیم کراهت داره یا تقدیمش استحباب داره، هر دو میشود گفت. بله بله، امام امر کراهتیه برای اینکه اثبات کنه و افراد این حکم جایز است. گاهی به خاطر اثبات حکم امام ممکن بوده ارشادن یه فرد غیر مستحبی به جایی. حالا اونم میشه گفت، نگیم اونا کراهتیه، بگیم استحباب تقدیمه، این جواز تأخیره. پس طایفه چهارم جواز تأخیر میرسونه، اون سه طایفه استحباب تقدیم را میرساند. امر داره، همش نهی نداره. میفرماید که ولی زور قدن، اونایی که نهی حمله بر کراهت کنی، اونایی که امر حمله بر استحباب کنی، مشکلی نداریم. اینجا نص و ظاهره. این یه جمعی است که در فقه شناخته شده بین امر و نهی، بین جواز و عدم جواز جمع میکنن، حمله نص بر ظاهر، حمله شناخته شده. حالا جمع اون عرفیون. و من تعجب میکنم از اکابر بزرگان فقه چطور این دو تا روایت که میفرماید من تأخیر میاندازم از ایام تشریق اینو مورد عنایت قرار ندادن، فشار آوردن روی همون غدن و یوم النفر و یوم النحر و روی اونا فشار آوردن، این آخری رو مورد عنایت قرار ندادن. چرا؟ چرا شما نمیدونید. به هر حال این یه راه جمع. راه جمع دوم این است که گفتن روایاتی که اجازه تأخیر میدهد حمل کنیم بر حج قران و افراد، چون قران و افراد مسلمه که تأخیر اشکالی نداره، حج تمتع است که مورد اشکاله. بنابراین جمع میکنیم روایاتی که میگوید جواز تأخیر، حمل میکنیم بر حج قران و افراد. روایاتی که میگه لا یجوز التأخیر، حمل میکنیم بر حج تمتع. این جمع دو تا اشکال داره. یه اشکال این است که جمع تبرعیه. من اقسام سگانه جمع رو در زیل کلام براتون نقل میکنم: جمع عرفی، جمع تبرعی، جمع معلقرینه. شرعی میدم امروز براتون. اشکال اولش این است که جمع تبرعی قرینه نداره، جمع عرفی نیست، جمع عرفی نیست، قرینه هم نداره. اشکال دوم این است که قرینه بر زد داره، در بعضیش تصریح کرده به حج تمتع. در حج تمتع روایت هشت باب یک لطف کنید، روایت هشت باب یک رو بخونم. اون بله زمان عذر بحثش میاد. به این روایت صحیحه معاویه بن عمار هشت باب یک: سألت عن المتمتع متى یزور البیت، قال یوم النهر او من الغد. پس بنابرای اجازه قد لآخر داده شده. سوالم از متمتع در بعضیاش هم تعبیر شده، درسته، ولی یه مقدارشو ما با این روایت میتوانیم ثابت کنیم. ببینید از این مهمتر همون روایتی که حضرت میفرماید من تأخیر میندازم از ایام تشریق، حدیث دو و حدیث سه، این مهمتره. صحیح حلبی است و صحیح هشام بن سالم، هر دو صحیح است. سوال میکنه که چیکار کنم؟ حضرت میفرماید لا بأس، تأخیر عیب نداره. انا ربما اخرته حتی تذهب ایام تشریق، بعد از ایام تشریق به جا میارم. ولکن لا تقرب النساء و طیب، این قرینه بر حج تمتع. ولکن لا تقرب النساء و طیب، این قرینه بر حج تمتع. چرا؟ این چرا دقت کنی. در حج قران و افراد طیب مانعی نداره، فقط نساء. اعمال منا که تمام شد، تکرار میکنم، اعمال منا که تمام شد، فقط نساء رو باید پرهیز کنی، طیب هم نداره. اگر یه جا گفتن طیب رو هم پرهیز کنی، یعنی حج تمتع. اگر یه جا گفتن از طیب هم پرهیز کن بعد از اعمال منا، یعنی حج تمتعه. جاسی؟ نه، ادعای اجماع هم میکنن. معروف این است که طیب برای حج قران افراد عیب نداره، اگر گفتن نه ولا اقل من الاطلاق، اطلاق داره، حج قران میگیره، افرادم میگیره، تمتع هم میگیره، چه دایی داریم ما بگیم اینا منحصره. علا کل حالین طریق جمع دوم این بود که روایات مجوزه رو حمل بر حج قران افراد کنیم، مانعه رو بر تمتع. این جمع عرفی نیست، اولا شاهد بر خلاف شمع است، ثانیا و اما طریق سوم جمع، گفتن روایات مجوزه رو حمل بر تقیه می کنیم. چرا؟ به علت اینکه ابو حنیفه اجازه نمیده تأخیر رو، ولی سایر فقهای عامه تأخیر رو اجازه میدن. تکرار میکنم، از ابو حنیفه نقل کردن که اجازه نمیدهد. مدرکشم بخواهید جلد 17 حدائق صفحه 272 و ما بعده، حدائق از منتهی نقل میکنه، از منتهای علامه. چی؟ ان ابی حنیفه ان آخر وقتهی ایام النهر. ابو حنیفه میگه آخر وقتش ایام النهره. حالا ایام النهر یعنی همون روز اول یا سه روز میگه؟ و ان باقی الجمهور از سایر فقهای عامه نقل میکنه، انه لا تحدید لآخرهی، لا تحدید لآخرهی، یعنی حدی آخرش نداره، یعنی تا آخر ذی‌الحجه. پس اقبال مجوزه مطابق رأی اکثریت عامه است و اخبار مانعه بعد مخالفه. اگر ما بخواهیم مخالف عامه رو بگیریم، باید اخبار مانعه رو بگیریم. اخبار مجوزه تأخیر موافق اکثریت فتاوای عامه است. این سه راه جمع شد. این راه سوم هم درست نیست. اگر جمع عرفی داشته باشیم، نوبت به ترجیحات نمیرسه که بگیم اونا موافق عامه است، اینا مخالف عامه است. این مرجحاته، این جمع نیست. مرجحات رو اعمال کردن بعد از آنیست که جمع عرفی نداشته باشیم. اگر جمع عرفی که اسم جمع دلالیه داریم، نوبتی به موافقت و مخالفت عامه نمیرسد. خب نتیجه بگیریم. نتیجه این شد که بهترین راه جمع همون اولی است، یعنی اونهایی که امر میکنه زودتر وجابی یا حمله بر استحباب، یا نهی میکنه تأخیر نینداز حمله بر کراهت، و روایاتی که اجازه میدهد تأخیر بیندازیم حمله بر جواز. و به این ترتیب اولا روایات مربوط به پیغمبر نیست، مربوط به ائمه علیهم السلام. یه بار فرمودی جواب دادم، گاهی می شود امام یا پیغمبر مکروهی را انجام میده تا به مردم بفهماند این جایزه، خودتون رو به زحمت نیندازید. این در واقع فلسفه نشر احکام که گاه لازم می شود. مثل اینکه مثلا امام پیغمبر خودش بره بازار مشغول مثلا خرید اجناس برای منزلش باشه تا ثابت بکند به این که انا بشر مثلکم. گاهی میشه انسان یک کار خلاف عرفی هم انجام بده برای اثبات جواز، اون رئیس مذهب این کار میکنه. علی کل حال این تلخص مما ذکرنا، این که آنچه فتوای تحریر الوسیله است درسته، اشکالی نداره، تا آخر ذوالحجه میتوان تأخیر انداخت و این راه رو برای حجاج ما باز میکنه، چون در این ایام سخت روز و نر یا قد فرداش یا آخر ایام تشریق کار آسانی نیست. اونم باید یه عده از این جوانان گردن کلوف داشتن به توان برن زودتر به جا بیارن، و الا افراد میان سال و مسن کار مشکلیه برشون اون ایام زود به جا بیارن. نزای خودی تأخیر میاندازن راحتن تا آخر ذوالحجه، اگر کارمان بمانه میتوانن انجام بدهن. و اما بله، اگر اکثریتشون قائل باشن به مطلبی میشود مصداق تغییر دانیز. و علا کل حال در اینجا بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. یکی این از اقسام جمع بگیم، جمع بین روایات متعارضه سه رقم ممکنه بشه. ما میگیم نوبت به تعارض نمیرسه، جمع عرفی داره، وقتی جمع عرفی دارد دیگه احتیاج نداره. جمع بین روایات متعارضه، جمع دلالی، نه ترجیح اعمال مرجعات، جمع بین روایات متعارضه سه راه ممکنه داشته باشه. یکی جمع عرفیه، یعنی به دست عرف بدهی جمع میکنه، عام و خاص جمع عرفی داره، مطلق و مقید جمع عرفی داره، نص و ظاهر جمع عرفی داره. اینا جمع عرفی داره، ظاهر کجا میرسیم بهش؟ عام و خاص رو عام و حمله بر خاص میکنیم، مطلق و حمله بر مقید میکنیم، ظاهر رو حمله بر نص میکنیم. اینا جمع عرفی، این بحثی نده هر کجا امکان جمع عرفی داشته باشه میریم سراغش. چرا؟ به علت این که الفاظ بر متفاهم عرف نازل شده و بعد ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومهی، به لسان قومه، قومم جمع میکنن، اینجا همام جمع میکنن. دومه جمع معلقرینه، یعنی عرف جمع نمی کنی اما تو روایت یه اشاره ای هست، توی روایت اشاره ای هست که نشان می دهد منظور از اون روایت چیز دیگری است. یعنی کن نه روایاتی داریم وارد شده درباره دو گروه، بعضیش اجازه میده، بعضی نمیده. ما نگاه میکنیم میبینیم در بعضی روایات اینو مختص گروه خاصی میکنه، قرینه ایست که این روایات مختص گروه خاصی است، مانعی نداره. واقعا در روایاتون داشته باشیم که اینها مربوط به عمره است، اونا مربوط به قرینه تو روایات باشه که این حکم مربوط به عمره است، این حکم مربوط به حجه، جمع میکنیم دیگه، جمع. بله، این جمع کلی عرفی نیست، جمع خاصه، موردیه، هر موردی قرینه باشه میگیم. مثل نص و ظاهر نیست که عام باشه، بس مطلق و مقید و عام خاص نیست که عام باشه. این موردیه، در این مورد روایتی وارد شده یا در این مورد روایتی وارد نشده، بنابراین جمع چیز میشود معل قرینه میشه. اینم نوع دوم. سوم جمع تبرعیه، یعنی به میل خودمون میام اینا حمل بریم میکنم و حمل بریم میکنم، اونا حمل میکنیم بر عالم، اینا حمل میکنیم بر جاهل، اونا حمل میکنیم بر تابستان یا حمل میکنیم بر زمستان. خب اینا قرینه میخواد، نه جمع عرفیست نه جمع معل قرینه است، جمعیست بدون قرینه و بدون عرفیت. متاسفانه در کلمات بعضی از بزرگان هست جمع تبرعی که در اختلاف روایات میگن ما این رو حملش میکنیم و فلان پیش قرینه بیچی. جمع تبرعی رو ما حجت نمیدانیم. چرا؟ چون تفاهم عرفی در عبارات و الفاظ لازمه، تفاهم عرفی در جمع تبرعی نیست. لا جمع عرفیون و لا جمع معلقرینه، بنابراین نمیتوانیم بپذیریم. این سه نوع جمع در نظر مبارکتون باشه که در همه جای فقه با هم سر و کار دارید. این
بله
قرینه حتما در آن، نه ممکنه قرینه عقلی باشه، یه قرینه خارجی باشه، ممکنه قرینه چون قرینه دل ما رو گرم کنه. و اما عرض کردم چی؟ بقیانا امران، این امر اول بود. اما امر ثانی این است که به آیه 197 سوره بقره هم بعضیا استدلال بر جواز تأخیر کردن. الحج اشهر معلومات. عجیبی، من دیدم در پاورقی جواهر نوشته آیه 194، یعنی قرآنهای اونها با قرآنهای ما 3 شماره فرق داشته. آیه 197 تو همین قرآنهای معمول و مشهور، بعد آمدن آیات رو بعضیاش ادغام در هم کردن. میدونم آقا محققین هم با سواد بودن یا بی سواد بودن. به هر حال آیه 197 شد، الحج اشهر معلومات. گفتن که منظور این است که اعمال حج رو میشه در این 3 ماه انجام داد. ماه ذی‌الحجه جزء اشهر حجه، اشهر حج 3 ماهه، شوال است و ذی‌القعده، کار با ماه حرام نداریم، ما اشهر حرم داریم میگیم، ببخشید اشهر حج داریم میگیم. شوال است و ذی‌القعده است و ذی‌الحجه، حج در اینا انجام میدیم. گفتن از این استفاده میشه که این اعمال رو الا ما خرجه به دلیل ما میتونیم تا آخر انجام بدیم، الا ما خرجه به دلیل. و عجبی که صاحب جواهرم یه مقدار دل بسته به این آیه که دلالت داره، در حالی که دیگران مخالفت کردن. الحج و اشهر معلومات داره به این که اجمالاً اعمال حج در این 3 ماه انجام میشه، اما کدامش کجا؟ یعنی ما از الحج و اشهر معلومات میتوانیم بفهمیم که رمی جمرات تا آخر میشه کرد، قربانی تا آخر میشود کرد، وقوف در عرفات تا به آخر میشه کرد، وقوف در مشعر تا به آخر میشه کرد. از الحج و اشهر معلومات میفهمیم که تمام حج و تا آخر ذی‌الحجه میشه انجام داد، همچین چیزی نیست. اگر این باشه تخصیص اکثر میشه، تخصیص اکثر میشه. الحج و اشهر معلومات یک بیان اجمالی است، نه اینکه یه عمومی است که تمام اعمال حج و در هر زمانی از این سه ماه می شود به جا آورد الا ما خرج به دریق عباد استثناء بزنیم. اعمال حج هر کدام جایگاه خاص خودشو داره. این آیه بیان اجمالی است، در این مسئله نمیشه بهش استدلال کرد. حالا بعضی از بزرگان استدلال کردن، ما نمیتوانیم استدلال کنیم. فبنان علا ذلک، ما آیه رو ذکر نکردیم به همین دلیل. من در اینجا عنوان بحث فردا رو عرض کنم، سراغ مسئله سوم میرویم. در مسئله سوم بحث در این است که عده‌ای از معذورین می توانند اعمال پنجگانه رو قبل از رفتن به عرفات انجام بدن. عده‌ای هستن، چهار طایفه رو امام ذکر کردن، که این چهار طایفه قبل از آنی که برن به عرفات اعمال بعد از منا رو انجام میدن. زن حائض میترسه حائض بشه، میدونه ایام عادتش بعد از مناست. خب ایام عادتش که بعد از منا باشه، نمیتونه اعمال حج رو انجام بده. بنابراین قبل از رفتن به عرفات، علاوه بر این که عمره تمتع انجام داد، اعمال منا رو هم انجام میده. اینا چهار گروه هم. فردا انشاءالله رحمان میریم سراغش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.